ایران مقتدر،
خلاصه کوتاه و ساده از کتاب صعود 40 ساله.
نویسندگان: سید محمد حسین راجی، سید محمد رضا حاتمی.
تنظیم برای رادیو: مهرنوش محتشمی.
صدا بردار: آزاده بهرانی.
تهیه کننده: مهرنوش محتشمی.
دستیار تهیه: احمد خدابنده. تولید شده در پایگاه کتاب گویای ایران صدا.
فصل اول.
مقام معظم رهبری در 19 بهمن 1400 در دیدار فرماندهان و کارکنان نیروی هوایی و پدافند هوایی ارتش فرمودند:
امروز یک سیاست قطعی رسانه‌های معاند جمهوری اسلامی و معاند اسلام این است که واقعیت‌ها را تحریف کنند و مشغولند. دائم دارند کار تحویل می‌دهند در تحریف واقعیت‌ها و دروغ پردازی. خبرهای مربوط به جمهوری اسلامی را با انواع و اقسام دروغها، دروغهای حرفه‌ای، دروغهایی که نشستند و روی آن کار کرده اند و حساب کرده اند، مشوب می کنند و آمیخته می کنند و چهره زشت و فاسد رژیم طاغوت را بزک می کنند و آرایش می دهند و هزاران جنایت و خیانتی را که آنها کردند پوشیده نگه می دارند. هرچه می توانند چهره انقلاب را، چهره امام را، فعالیت‌های این 40 سال را مخدوش می‌کنند. تا آنجایی که از عهده‌شان برمی‌آید سعی می‌کنند این را مخدوش کنند. از پیشرفت‌ها، از نقاط مثبت، نقاط قوت، مطلقاً نشانه‌ای در این مجموعه امپراتوری رسانه‌ای غرب شما مشاهده نمی‌کنید. کتمان حقایق. متقابلاً اگر یک نقطه ضعفی وجود دارد، که البته وجود دارد، هیچ کشور و هیچ نظامی بدون نقطه ضعف نیست، یک نقطه ضعف کوچک را 100 برابر بزرگ می کنند و نشان می دهند. این یک کار عجیبی است که امروز انجام می گیرد. به همین جهت است که جهاد تبیین یک فریضه است. جهاد تبیین یک فریضه قطعی و یک فریضه فوری است و هر کسی که می تواند باید اقدام کند. همه موظفند در این زمینه وارد این میدان بشوند و هر کسی که یک مرکزی و منبری برای حرف زدن با افکار عمومی جامعه دارد، در این زمینه موظف است. در کشور هزاران حماسه به وجود می آید. در طول این سالها، در طول این 14 دهه در کشور چقدر کارهای بزرگ انجام گرفته؟ چقدر کارهای حماسه آمیز انجام گرفته؟ خب، اینها بایستی بیان بشود. اینها را دشمن کتمان می کند. دشمن اجازه نمی دهد پخش بشود. در عرصه های اجتماعی، در عرصه های اقتصادی، در عرصه های عمرانی، در عرصه های آموزشی، در عرصه های بهداشت و درمان، در صنعت، در صنعت. آن روز یک جمعی از فعالان صنعتی اینجا بودند، گزارش می دادند. تعداد معدودی از آنها گزارش دادند. همراه گزارش آنها تصویر این فعالیت ها هم نشان داده می شد اینجا در این حسینیه. حیرت آور بود، واقعا حیرت آور است. هیچ خبری از اینها در مجموعه رسانه‌ای کشور نیست. این خیلی چیز عجیبی است. این همه کار دارد انجام می گیرد، این همه کارهای مهم، کارهای مفید، همه اینها حماسه است. در عرصه های دینی و فرهنگی، در عرصه های دفاعی و امنیتی، در عرصه های دفاعی و امنیتی.
گسترش عدالت اجتماعی در ایران پس از انقلاب اسلامی.
برای بررسی وضعیت عدالت اجتماعی در یک کشور، دو شاخص ضریب جینی و خط فقر آن کشور را بررسی می کنند. بنابراین در ادامه تغییرات این دو شاخص در قبل و بعد از انقلاب مورد بررسی قرار می گیرد. پیش از بررسی این دو شاخص بسیار مناسب است که به بررسی وضعیت اقتصادی مردم و نحوه خرج کردن ثروت کشور در دوران پهلوی از نگاه متفکران و نویسندگان غربی بپردازیم.
سطح معیشت ایرانیان در دوره پهلوی نسبت به کشورهای خاورمیانه به گزارش سازمان ملل متحد. جان فوران، جامعه شناس و استاد دانشگاه کالیفرنیا، در کتاب مقاومت شکننده درباره وضعیت نامناسب زندگی مردم در اواخر دوره رضاشاه می نویسد:
سطح زندگی دهقانان ایرانی رضایت بخش نبود. به اعتقاد بسیاری از ناظران در اواخر سلطنت رضاشاه این وضع بدتر شد. رژیم غذایی در یک خانواده معمولی دهقانی به شرح زیر بود. صبحانه نان و چای، نهار نان و ماست، شام نان و ماست و چای. کدی، تاریخدان آمریکایی و متخصص حوزه خاورمیانه و ایران، نتیجه می‌گیرد دهقان غالباً گرسنگی می‌کشید. سازمان ملل متحد در دهه 1950 میلادی برآوردی در این زمینه کرد و متوجه شد در ایران هر بزرگسال روزانه کمتر از 1800 کالری دریافت می‌کند که از تمام مناطق فقیرنشین خاورمیانه کمتر بوده است.
چند درصد جمعیت شهرنشین ایران در دوره پهلوی تنها در یک اتاق زندگی می کردند؟ جان فوران در همان کتاب درباره هزینه‌های زندگی مردم در اواخر حکومت پهلوی می نویسد:
در سال 1351، 43.6% درآمد میانگین شهرنشین به مصرف مواد غذایی رسیده. اجاره ها در سال 1339 تا 1354 15 برابر شده است. در فاصله 1353 تا 1354 این هزینه ها 200% و در سال 1354 تا 1355 100% افزایش داشته است. تعداد خانواده های شهرنشین که تنها در یک اتاق زندگی می کردند از 36% در سال 1346 به 43% در سال 1356 افزایش یافت.
ضعیفتر از سوریه در مسیر توسعه. فرانس فیتزجرالد، نویسنده سرشناس آمریکایی، مشاهداتش در ایران را در سال 1353 در مقاله‌ای به نام به شاه هرچه می‌خواهد بدهید آورده است. این مقاله که در مجله آمریکایی هارپر چاپ شده است، به وضعیت هزینه کردن ثروت کشور اشاره کرده و می‌نویسد:
وضعیت ایران به طور کلی به مراتب بدتر از کشوری مانند سوریه است که نه نفت و نه ثبات سیاسی دارد. به این دلیل که شاه برای توسعه کشور هرگز تلاش جدی نکرده است. ثروت کشور بیشتر به سوی خودروهای شخصی و نه اتوبوس، کالاهای مصرفی و نه بهداشت عمومی و به سوی حقوق سربازان و پلیس کشور و نه آموزگاران سرازیر شده است.
بدترین وضعیت در توزیع نابرابر درآمد. آبراهامیان، تاریخشناس مشهور مقیم آمریکا، در کتاب تاریخ ایران مدرن درباره توزیع درآمد حاصل از فروش نفت در اواخر حکومت پهلوی می‌نویسد:
ثروت همانند یخ در آب گرم در فرایند دست به دست شدن ذوب می‌شد و نتیجه آن نیز چندان تعجب‌آور نبود. در دهه 1950 ایران یکی از مشکل دارترین کشورهای جهان سوم به لحاظ توزیع نابرابر درآمدها بود، اما بنابر گزارش سازمان بین المللی کار در دهه 1970 به یکی از بدترین کشورهای جهان تبدیل شد.
نابرابری، شاخص ضریب جینی.
برای تشخیص توزیع مناسب و متوازن ثروت یا درآمد در جامعه از شاخص ضریب جینی استفاده می شود. این ضریب یک واحد اندازه‌گیری است که برای سنجش میزان نابرابری در توزیع درآمد یا ثروت در یک جامعه آماری استفاده می شود. اگر ضریب جینی برابر با صفر باشد، یعنی درآمد کشور بین همه افراد جامعه به صورت یکسان و عادلانه تقسیم می شود. اگر ضریب جینی برابر با 1 یا 100 باشد، یعنی درآمد کشور فقط به یک نفر می رسد و باقی افراد هیچ سهمی از آن ندارند. بنابراین اگر ضریب جینی کشوری در طول بازه زمانی مشخص کاهش پیدا کند، نشان دهنده افزایش عدالت اجتماعی و کاهش فاصله طبقاتی در آن کشور خواهد بود.
روند تغییرات ضریب جینی در ایران.
طبق گزارش بانک جهانی در دوران پهلوی در سالهای 1351 تا 1357 ضریب جینی در مناطق شهری از 14 به 15 و در مناطق روستایی از 37% به 44% افزایش پیدا کرده است. بعد از انقلاب طبق آمار بانک جهانی ضریب جینی درآمد ایران از عدد 47.4 در سال 1364 به عدد 37.4 در سال 1391 کاهش پیدا کرده است. اما متاسفانه در سالهای اخیر به واسطه ی حاکم شدن تفکری که اعتقاد به آرمانهای انقلاب نداشت، ضریب جینی روند افزایشی داشته و به عدد 42 رسیده است. البته حتی عدد 37.4 نیز برای کشور ایران عدد مطلوبی نیست و عدالت مد نظر انقلاب اسلامی را برآورده نمی سازد. اما از آمارهای فوق می توان نتیجه گرفت که جمهوری اسلامی توانسته است در مسیر تحقق عدالت اجتماعی هرچند با سرعتی نامطلوب حرکت کند، در حالی که عدالت اجتماعی در تمام جهان در حال کمرنگ شدن و فاصله طبقاتی در بیشتر کشورها در حال افزایش است. فقر. فقیر بودن 46% مردم ایران قبل از انقلاب.
بر اساس مستندات بانک جهانی، حدود 60% از روستاییان و 30% از شهرنشینان ایران و با توجه به نسبت بالای جمعیت روستانشین، تقریباً 46% از کل جمعیت ایران در سال 1355 شمسی زیر خط فقر قرار داشتند.
کاهش چشمگیر فقر در ایران بعد از انقلاب.
بنابر آمار رسمی بانک جهانی، از سال 1354 تا 1397 شمسی، جمعیت زیر خط فقر ایران از 44.2% به حدود 14% کاهش پیدا کرده است. اما متاسفانه در سالهای اخیر بر اثر بی‌توجهی برخی از مسئولان شاهد افزایش فقر در کشور هستیم.
وضعیت معیشتی مردم در دوران پهلوی.
اسدالله علم از نزدیکترین افراد به شاه در خاطرات خود به نمونه‌های مشکلات کشور در آن دوران که بسیار زیاد بوده است اشاره می‌کند و می‌نویسد:
پنجشنبه 29 فروردین 1353 ظهر برای نیم ساعتی جلسه هیئت امنای خانه‌های فرهنگ روستایی را داشتیم و جای بسی تأسف من شد که وقتی جویا شدم در دهات چقدر برق و آب آشامیدنی داریم، معلوم شد فقط 1% دهات ایران آب آشامیدنی تمیز دارند. البته چون در ایران قنات و چاه هست، اشکال زیاد در این زمینه نیست، ولی 4% دهات ایران برق دارند. خیلی عجیب است و البته جای تأسف. قطعا شنبه به شاه عرض می کنم که با این پیشرفت‌های کشور، این ارقام غیر قابل قبول می باشند.
وضعیت تأسف‌بار آموزش و بهداشت در دوران پهلوی. یروند آبراهامیان، تاریخ‌شناس مشهور مقیم آمریکا، در کتاب تاریخ ایران مدرن می‌نویسد:
انقلاب سفید محمدرضا پهلوی و در پی آن رونق درآمد نفت به جای پاسخگویی به انتظارات عمومی موجب افزایش نارضایتی‌های گسترده شد. درست است که اجرای برنامه‌های اجتماعی در بهبود وضع آموزشی و امکانات بهداشتی بسیار مؤثر بود، اما این نکته نیز صحت دارد که ایران پس از دو دهه یکی از بدترین کشورها در بخش مرگ و میر کودکان و نسبت پزشک به بیمار در خاورمیانه بود. یکی از پایین‌ترین نرخ‌های آموزش عالی مربوط به این کشور بود. افزون بر این، 68% از جمعیت بزرگسال بی‌سواد بودند. 60% از کودکان نمی توانستند دوره دبستان را به صورت کامل طی کنند و تنها 30% از داوطلبان کنکور می توانستند وارد دانشگاه ها شوند. در این میان شمار افراد متقاضی تحصیل در خارج از کشور رو به رشد بود. در دهه 1350 شمسی شمار پزشکان ایرانی مستقر در نیویورک بیشتر از شهرهای غیر از تهران بود. اصطلاح فرار مغزها نخستین بار برای ایران به کار گرفته شد.
گسردگی برخورداری مردم ایران در جمهوری اسلامی از امکانات عمومی با دوران پهلوی قابل مقایسه نیست. در ادامه به ارائه چند آمار می‌پردازیم که این موضوع را اثبات می‌کند.
سرانه عرضه روزانه کالری ایران در سال 1339 شمسی حدود 1700 کالری بود که در سال 1396 شمسی به 3000 کالری رسیده است. این در حالی است که سرانه عرضه روزانه کالری در جهان از حدود 2200 کالری به حدود 2700 کالری افزایش یافته است. در نتیجه افزایش سرانه کالری روزانه عرضه شده در ایران در قیاس با متوسط جهانی رتبه‌ای بالاتر دارد. این در حالی است که شاخص تولید مواد غذایی در ایران نیز از سال 1339 شمسی تا 1396 شمسی رشد 4 برابری داشته است. همچنین بررسی آمار شاخص جهانی گرسنگی نشان می‌دهد که در کشور ما شاخص جهانی گرسنگی روندی رو به کاهش داشته است و ایران در زمره کشورهای پایین شاخص جهانی گرسنگی است.